عقب بایستیم، به جامعه نگاه بکنیم، به زندگی شخصی نگاه بکنیم و الگوها و دو الگوی متفاوته، دو قایت متفاوت زندگی کردن رو بررسی بکنیم، مدیریتش رو در نظر بگیریم و ببینیم هر کدوم از اینها چه پیامدهایی داره، چه اشکالی داره و در نهایت برسیم به رابطه شهروند و دولت به حال و بعد بفهمیم که آزادی چیه. صبحتون بخیر. من اولین باری که خدمت میرسم اینجا، خیلی کار سختی داره شما، چون من فقط زیاد رو دستم اگه راه نرم. داشتم فکر میکردم که این دو روز که درباره چی میخوام صحبت بکنم، فکرم انقدر مشغول یه چیز دیگه بود که اصلا تمرکز نکردم که میخوام درباره چی صحبت بکنم. بیشتر تو این دو روز فکر میکردم که آریان چطوری مخ منو زد. یعنی یهو به خودم اومدم دیدم سه‌شنبه زنگ زده، چطوری، خوبی مهدی، خواره میای دیگه؟ گفتم آره میام دیگه. همون ساعت چند کجا باشم؟ گفت ساعت فلان فلان جا باشم. تلفن قطع کردم، گفتم من کی هماهنگ کردم با آریان؟ بعد شروع کردم فکر کردن کجاست آریان، خودش نشون بده. شروع کردم فکر کردن که من کی بهش قول دادم. یادم افتاد که زنگ زد یه بار، بعد بحث و برد سمت خاطرات قدیم و بعد معلوم شد که هم مدرسه ای بودیم و یه چیزایی گفت و عشق چشم جمع شد و بعد آخرش گفت خب پس بیای دیگه. گفتم آره اومد. خودم آره میامد، من میام. بعد دیگه این شد که خلاصه من رو گول زد، از احساساتم استفاده کرد. البته باعث افتخاره که من اینجا هستم در خدمت سرورانم، استادانم و منتها یه چیزی هم که هست، ساعت 8 صبح، ساعت 7:30 صبح اینجا یه مقدار تعجب برانگیزه. یعنی من که پاشده بودم صبح بیام، انقدر برام غریب بود که اومدم تا تو آسانسور می اومدم فکر کنم دارم میام شمال، و هم خاطر اینطوری لباس پوشیدم. ایده دیگه به ذهنم نمیرسید. خب اینم برای اینکه یخ شما باز شه، چون من کلا یخ ندارم که باز بشه. اینو آره مسکن. آه الان یادم آمد در مورد چی میخوام صحبت کنم. ببینید دوستان، البته ما زوایای مختلفی رو میتونیم دربارش بحث بکنیم. معمولا استادا موضوعی که انتخاب میکنن خیلی به لحاظ اینکه اینجا ساینس و کار ساینس، نروینگ داون کردن و رفتن به سراغ موضوعات در واقع هی جز شدن و جز شدن هست. خب من بحثی که میخوام امروز بکنم اتفاقا برعکسه، یعنی میخوام بیایم عقب بایستیم، به جامعه نگاه بکنیم، به زندگی شخصی نگاه بکنیم و الگوها و دو الگوی متفاوته، دو قایت متفاوت زندگی کردن رو بررسی بکنیم، مدیریتش رو در نظر بگیریم و ببینیم هر کدوم از اینها چه پیامدهایی داره، چه اشکالی داره و در نهایت برسیم به رابطه شهروند و دولت. به حال من فکر میکنم به این جهت اینجا هستم که تو حوزه نظریه سیاسی کار کردم و بعد بفهمیم که آزادی چیه. چون مردم ما، از یه چیزی هم بگم، مچ کردن موضوعاتم با سایر استادا یه مقدار و حقیقت دشوار بود و من تجربه چندانی از، یعنی هیچ تجربه ای از برنامه ها اینجا نداشتم و یه مقدار اینکه موضوعات رو مچ بکنم با سایر استادان حقیقت برام دشوار بود و یکی دو تا دیگه از موضوعات شنیده بودم، تصور کردم که شاید این موضوع همسو باشه. شما از هر کسی که بپرسید در دنیا درباره آزادی، بعیده که این شهامت رو داشته باشه علیه آزادی صحبت بکنه. یعنی حتی اونهایی که آزادی رو به اون معانی که ما شاید عموماً بپذیریم و دربارش صحبت بکنیم و آرمان اون باشه، حتی اگه اونو نپذیرن یه آزادی بالاتری رو هدف قرار میدن، آرمان قرار میدن، جوری که اون آزادی که ما دربارش صحبت میکنیم پوچ، پیش پا افتاده، بچگانه، لذتگرایانه، ساده انگارانه، مادهگرایانه به نظر برسه. و کلن کسی در دنیا چند صده است که دیگه این شهامت رو نداره به خود آزادی بتازه. بنابراین تعاریفی که از آزادی ارائه میده تعاریفیه که مطلوبش باشه، اما خود آزادی رو زیر سوال نمیبره و نهایتا میاد تعریف شما از آزادی رو زیر سوال میبره، یا میاد در آزادی شما معایبی میبینه، ایراداتی میبینه که مفهومتون رو یک مفهوم نادرست از آزادی جلوه میده. حقیقت رو بخواید برخلاف این که عموماً تصور میشه که جامعه ما آزادی رو علاوه بر این که دوست داره هدف خودشان قرار داده، من حقیقت رو بخواید تحقیق نکردم، داده آماری ندارم، برداشتمه. ما در فهم خود مفهوم آزادی همچنان راه نچندان درازی در پیش داریم، یعنی هنوز مانده تا ما دقیق بدونیم آزادی چیه، یا حتی دقیقا بدونیم کدوم آزادی رو میخوایم کدوم آزادی رو نمیخوایم، یا حتی تمایزهای اینها رو درک بکنیم. به این جهته که من عملا صحبت‌های امروزم نهایتاً یک جور تأمل در باب آزادیه و عنوانی هم که به کار بردم برای بحثم حبس بوروکراتیکه. و اول بگم که این من از تم جورج توکر استفاده کردم، اگر که بشناسیدش، نقاش آمریکایی که از قضا کارهای خیلی زیادی داره که به بحث من که میخوام درباره نظم آزاد و نظم بوروکراتیک صحبت بکنم نقاشه خوبی داره، بعد من این تما استفاده کردم. خب بریم ببینیم که بحث حبس بوروکراتیک چیه. ببینید زندگی فردی، یک نفر، ما به دنیا میایم، تا خیلی سال اصلا هیچ دریافتی نه از جامعه داریم نه از زندگی داریم، رفته رفته شناختمون نسبت به دنیا، نسبت به زندگی، نسبت به جامعه‌مون شکل میگیره. معمولا تا رسیدن حتی به سنین 20-25 سالگی خیلی درک عمیق و دقیقی از جامعه نداریم. برداشتهامون برداشتهای کلیه به صورت گزاره هایی که از بیرون دریافت کردیم و اصلا فرصت این رو نکردیم که اینها رو بازنگری بکنیم. اما همه ما این رو کم و بیش درک میکنیم که زندگی میتونه دو غایت داشته باشه، یعنی شما به عنوان یک انسانی توی تو هر جامعه ای که به دنیا بیاید، بزرگ بشید، درس بخونید، دانشگاه برید، برید سر کار، دو غایت میتونیم داشته باشیم که ما یک جای نقطه‌ای بین این دو غایت قرار داریم. حالا این خودی که این لایه لایه هست طبیعیه، این که این ابعاد مختلف داره طبیعیه، یعنی در یک لایه ممکنه ما در یک نقطه باشیم، در یک لایه دیگه در نقطه دیگه، یعنی اگه ما چپ و راست در نظر بگیریم ممکنه که در یک لایه مثلا در بحث کاری به سمت چپ، به غایت چپ نزدیک باشیم، این چپ و راست سیاسی نیست فقط نقطه است، ممکنه که در بحث مثلا تحصیلی به سمت راست بیشتر متمایل بشیم. ولی به هر حال، حالا اینا چیه؟ ببینید شما وقتی به دنیا میاید پدر مادری هستن که به طور کامل ازتون حمایت میکنن، ما از جهت غذا، از جهت پوشاک، از همه زمینه ها، تا به سنی میرسیم که رفته رفته شروع میکنیم رو پای خودمون ایستادن و همزمان متوجهیم که علاوه بر خانواده نهادهای دیگری هم هستن که اینها هم در زندگی ما دخالت میکنن، دخالت مثبت، دخالت منفی، حمایت، ممانعت. که اینها به طور اینها شاید ممانعت شون. مثلا ممانعتی که در مدرسه نسبت به ما وجود داره ممکن از ممانعتی که در خانواده داریم بیشتر باشه. ما در مدرسه ممکنه که در مشمول امور ممنوعی باشیم که در خانه آزاده، یا ممکنه شما در کلن در خانه زندگی بازتری راحتتری داشته باشید تا در مدرسه یا بالعکس. اما ما اینو رفته رفته درک میکنیم که علاوه بر حمایت خانواده نهادهای دیگه هم هستن که اولی که ما میشناسیمش مثلا مدرسه است، بعد میریم بالا میریم سراغ دانشگاه، بعد هرچی جلوتر میریم میبینیم که در جای جای جامعه صورت لایه لایه شبکه‌ای گسترده نهادهایی هست که اینها روی زندگی ما اثر داره، برای زندگی ما قانون نوشته، سرنوشت ما رو رقم میزنه، نحوه رفتار ما رو تعیین میکنه، شعاع عمل ما رو مشخص میکنه، که همه اینا خارج از اختیار ماست. پس ما یه من میبینیم یه نهاد میبینیم از ابتدای زندگی. در برابر اون خودمون رو در یک وضعیت متفاوتی میبینیم. میبینیم خودمون چقدر امکان داریم. خودمون چقدر میتونیم راه خودمون رو خودمون رقم بزنیم. خودمون چقدر میتونیم مثلا برای تأمین نیازهای خودمون رأساً اقدام بکنیم. یواش یواش از خانواده کمک نگیریم. یواش یواش از مثلا برای مسئله آموزشی از مدرسه کمک نگیریم و بعد جلوتر که میای به جای این که بریم در یک نهادی که مثلا دولتیه یا شرکت شروع کنیم به کار، خودمون یک ایده‌ای داشته باشیم اون رو بپردازیم و شروع بکنیم به فعالیت اقتصادی و پول در بیاریم. این همون تقریبا میشه که این همون دو قایتیه که برای فرد قابل تصوره. اینکه چقدر متکی به خودش باشه، اینکه چقدر خودش رقم بزنه زندگیش رو، اینکه تصمیم گیری هاش، مسیری که میره و اهدافی که برای خودش تعریف میکنه کاملا متکی به توانایی ها، تلاش، استعداد، آرزو و خواستای خودش باشه، و یا اینکه همه این مسیر رو در درون شبکه های از پیش تعریف شده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی پیش بره و خودش رو در واقع بیشتر حواسش این باشه که بره ببینه کجا صندلی خالیه، بشین رو اون صندلی و از امکانات اون صندلی استفاده بکنه. پس میشیم ما میتونیم صندلی بسازیم برای خودمون و اون رو هر جو که خواستیم بذاریم و روی اون بشینیم زندگی بکنیم، یا میتونیم بریم بگردیم صندلی پیدا بکنیم. ببین این دو قایتیه که ما درون این در حرکت هستیم تو زمینهای مختلف. و به همین دلیل ما در یک تعریف زمختی، خیلی تعریف کلی، میتونیم بگیم که ما یک نظم فرد باور یا فردگرا داریم و یک نظم جمع باور. در نظم فرد باور همونیه که فرد خودش متکی به توانایی های خودش، متکی به این که اصلا چه آرزوهایی داره، چه خواستهایی داره، پیش میره و راههایی رو که میتونه از بین موانع سپری بکنه و به مقاصدش برسه رو پیدا میکنه. زندگیش میشه همین که چگونه از میان موانع اتکا به توان خودش راهش رو پیدا بکنه. و یک باره یه دختر خانوم مثلا دیپلمه بدون این که بره دانشگاه توی فضای مجازی نگاه میکنه از سفالگری خوشش میاد و بعد میره این رو از طریق ویدیوهایی که تو فضای مجازی پیدا میکنه یاد میگیره و شروع میکنه اولین دستگاه لازم رو میگیره، رفته رفته کار میکنه و بعد یه گوشه از خونه شون رو میکنه کارگاه و شروع میکنه محصولاتش رو میسازه با دست خودش دونه دونه، و بعد اینها رو تو باز هم تو فضای مجازی صفحات خودش ارائه میده، مشتری پیدا میکنه، شروع میکنه فروختن، و بعد رفته رفته مشتری ثابت پیدا میکنه و بعد علاقه مندان پیدا میکنه و بعد تو این فرایند برای خودش سبک ایجاد میکنه و به خودش میاد سه سال چهار سال بعد بدون اینکه از هیچ یک از همون نهادها، از همون سیستمهای پیش تعریف شده، از امکانات آموزشی دولتی، از امکانات عمومی استفاده بکنه، شده بیزینس وومن تمام عیار که کسب و کار خودش رو داره، حالا رفته فروشگاه خودش رو زده، حالا سبک خودش رو داره، حالا برند خودش رو داره، و و این رو تصور کنیم که دقیقا یک نفر با اتکا به توان خودش بلند شده و این راه رفته. و ما برای ما کاملا این چیزی که من گفتم ممکنه شما بگید سخته، خب از هر 100 نفر یه نفر میتونه، ممکنه اینو بگید، اما ما میدونیم که این روی کاغذ شدنیه. این همون غایت است، این همون نقطه است که از بست، یعنی از یک مسیر کاملا فرد باور فرد جلو میره و راه خودش پیدا میکنه. اما اون یکی غایت این بود که تمام مسیر رو میتونه یک فرد کاملا درونه ساختارهای از پیش تعیین شده جمعی پیش بره. وقتی صحبت از جمع میکنیم الزاماً این به معنای جمعهای مثلا دولتی نیست، مسئله عمومیه. وقتی صحبت از جمع میکنیم امر عمومی مطرح میشه، به این خاطر در ذهنتون در برابر فرد رو عموم قرار بدید. حالا این عموم چیه؟ این جاییه که دقیقا پیش از این که این فرد اقدام بکنه نهادهایی وجود داشته، ساختارهایی وجود داشته، جامعه در اشکال مختلف در جاهای مختلف به ویژه با کمک اداره عمومی که بخش گسترده اداره عمومی دست دولته آمده و مسیرهای زندگی رو تعریف کرده و فرد میره از داخل اون به جای اینکه بره راه خودش از بین اینها پیدا بکنه از درون اینها پیدا میکنه، به جای اینکه این ساختمونها رو دور بزنه از درون این ساختمونها میره و بعد از دیپلمش میره لیسانسش رو میگیره باز در یک محیط عمومی و دانشگاهی و بعد میره سر کار در یک اداره عمومی، در یک وزارتخونه شروع میکنه کار کردن، به کرسی میرسه و اونجا سالهای سال میمونه تا بازنشست میشه. این دقیقا مسیر اون یکی غایت این به طور کلی دو مسیر دو غایتی که ترسیم کردیم، یکیش این شکل علل حساب جمع باورانه است و اون یکی حالت فرد باورانه. پس این ما درون این دو غایت هستیم. حالا ممکنه که تو یک زمینه به سمت فرد نزدیک باشیم، ممکنه توی زمینه به سمت جمع نزدیک باشیم. در اقتصاد این دو حالتی که من ذکر کردم نام داره و در واقع به اولی بگیم نظم بازاری به اون حالت فردی و به حالت جمع باورانش میگیم نظم اداری. چرا نظم اداری؟ به خاطر اینکه نظم اداری صرفاً و صرفاً با اتکا به نظر جمع میتونه پدید بیاد. شما یه مغازه میخواید تأسیس بکنید، توش فلافل بفروشید، این کاملاً با اتکا به نظر فردیه. میخواید تو همون سفالگری را بندازید، میخواید یک مؤسسه خصوصی را بندازید، هر کاری که شما در قسمت بازار بخوای رو اندازید، این یک چیزه که با اتکا و اراده فردی شما صورت میگیره. اما در نظم اداری باید این نظم اداری اساسا متکی به یک امر جمعی شکل میگیره، پشتش قدرت جمعیه، اراده جمعیه و زعمای جمعیه. حالا این که ممکنه که این جمع به دلیل ناکارآمدی سیاسی، انسداد سیاسی تبدیل بشه به محلی برای اراده یک فرد، یک گروه، در واقع این که ممکنه این جمع غیر دموکراتیک باشه، این که این اداره ممکنه که غیر دموکراتیک اداره بشه، همچنان از اون ماهیت جمعیش نمیکاهه، فقط تبدیلش میکنه به یک ماهیت بیمار، ولی ماهیتش همون هست، همون کسی مونه. پس ما در اینجا دو نوع مدیریت اجتماعی داریم که یکی نظم بازاریه و یکی نظم اداری. ببینید، نظم بازاری رو و نظم اداری رو من میخوام الان ویژگی‌هاش رو بگم، ببینیم چجوری اینا رو از هم متمایز بکنیم. نظم اداری همون چیزیه که ما بهش میگیم بوروکراسی. بوروکراسی یکی از اون مفاهیمیه که دقیقاً برعکس آزادی. همونطوری که آزادی همیشه یک مفهوم مثبته و شما اگر بخواید علیه صحبت بکنید باید به لطایف الهیلی متوسل بشید، بوروکراسی یک مفهوم معمولا منفیه. حتی بوروکرات ترین افراد و حتی کسانی که بنیانگذار وخیم ترین نوع بوروکراسی هن زیر بار نمیرن که بوروکراتن. بوروکرات یکی دیگه است، اون بوروکرات نیست، اون خادم مردمه، اون اونجا داره کار مردم را میندازه، اون اگه نباشه همه میمیرن، اون اگه نباشه کار زندگی همه فلج میشه. بوروکرات ها معمولا خودشون بوروکرات نمیدونن. در اینجا پرسش سختی مطرح میشه، آقا اصلا این بوروکراسی چیه؟ ما اول بدونیم بوروکراسی چیه؟ تا ندونیم بوروکراسی چیه، تعریفی هم از فرد بوروکرات نمیتونیم ارائه بدیم و این دو نوع مدیریت برامون مبهم میمونه. حالا من یه تعریف سعی میکنم در بیارم که کمکمون میکنه تا بعد بریم جلوتر و به ادامه بحث پردازیم و نتیجه گیری بکنیم. ببینید، در نظم بازاری یه محور داره. این محور چیه؟ یعنی یه عمودی، خیمه‌ای داره، یه اساس داره. این محور چیه؟ بگید، بلند بگید. سرمایه چی دیگه؟ اقتدار، آزادی، رقابت، فردیت، قیمت، تقاضا دیگه؟ هنوز نشیدم اونی که مد نظرمه، رفع نیاز. خب یعنی ببینید، بازار دنبال یه چیزیه، منظورم اینه. و بازار چون عرضه و تقاضا هست، آزادی باید باشه، رقابت باشه، اما بازار در نهایت همش دنبال یه چیزیه. مرسی. سود. ببینید، هیچ کس کاسبی که سود نداشته باشه نمیکنه، برای اینکه دیوونه باشه. اگر کسی کاسبی بکنه و در اون سود نکنه باید جمع بکنه بره. هر نوع کاسبی اصلا، این شما محاله بتونید یک نوع کسب و کار پیدا بکنید که هدفش در نهایت سود نباشه، چون اساسا نقض غرضه، چون اساسا بقای کسب و کار منوط به سوده. بنابراین اون چیزی که اساس و بنیاد نظم بازاره سوده. به همین خاطر اصلا شما میتونید بگید که مدیریت سودمدار. پس یکی از اشکال مدیریت، مدیریت سودمداره. در مدیریت سودمدار همین مسئله سود، در فرهنگ ما یکی از اون کلماتی که خیلی بهش حمله شده و تبدیل شده یه موقعی به کلمه منفی، همین سوده. یعنی میگن طرف دنبال سودشه. دنبال چی باشه؟ دنبال چی باشه؟ مثلا دنبال رضای خدا باشه؟ دنبال چی باشه؟ یارو کاسبه. و همیشه این که یک نفر دنبال سوده و اصلا سود تبدیل شده به کلمه منفی و تا در نمیگم عمومی، ولی ما بسیار شنیدیم از کودکی که مفهوم سود تاختند، بدون که فکر بکنم مفهوم سود چه کارکرد مهمی داره. بدون اینکه درک بکنن آقا این لباسی که تنته نتیجه مفهوم سوده، این شلواری که پاته نتیجه مفهوم سوده به همین روشنی. یعنی اگه تو لباس داری به خاطر اینکه یکی دنبال سود بوده و اومده اینا رو درست کرده، وگرنه تو خودت بر شلوار خودتو میدوختی و احتمالا وقت نمیکردی و باز هم از همون سیستم برگ ها استفاده میکردی. پس این که ما اولیات زندگی ما داریم نتیجه مفهوم سوده، این که انسان ها دنبال سود باشن خیلی کار خوبی میکنن. اگه کسی دنبال سود نیست آدم خطرناکیه. یعنی طبیعی چیه؟ اگه کسی دنبال سود نیست قطعا آدم خطرناکیه، چون احتمالا دنبال اهدافیه که سود دیگران از بین میبره. چون اون کسی که درک از سود و اهمیتش نداره تبدیل میشه به یه عنصر خطرناک، که این عدم درکش از سود میتونه باعث بشه که تبدیل بشه به یه فرد ضد اجتماعی که میاد سود دیگران رو تخریب میکنه. پس این که از سود دنبال سود بشه همه خیلی پسندیده ایه و انسان کلن دنبال سوده. من یه مثال میزنم ببینید ذهنیت ما رو. عموما تصور میکنم وقتی معامله صورت میگیره بین دو نفر، من رفتم مثلا موبایل گرفتم 20 میلیون تومان، این موبایل 20 میلیون تومان مثلا، آیا این موبایل با اون 20 میلیون تومان برابره؟ مساوی ان اینا؟ این دوتا ارزش اینها با هم برابره؟ رفتیم نون گرفتیم 5000 تومان، رفتم 5000 تومان دادم یه دونه نون گرفتم. ذهنیت اینه، میگه معامله زمانی شکل میگیره که دو چیز ارزش برابر داشته باشه. مطلقا غلط. شما این گوله مساوی رو نخورید. معامله در هر شرایطی در زمانی شکل میگیره که یک نفر، ارزش سابجکتیوه، ارزش در ذهنه. معامله زمانی شکل میگیره که یک نفر یک چیز و یک چیز دیگه ارزشمندتر تشخیص بده. دقیقا. شما وقتی که نون میگیری مطمئنی که داری اون نونی که میگیری از این 5000 تومان بیشتر میارزه و هیچ معیار دیگه در دنیا وجود نداره برای اینکه اثبات بکنه نه 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 این نون مثلا انقدر نمیارزه. این یه بحث بزرگ در اقتصاده که سابجکتیویسم که ارزش رو بر اساس امور ذهنی بازیگران اقتصادی تشخیص میده. بنابراین شما هر کاری که میکنید بر اساس، یعنی تمام، یک کلام جنبندی، جنبندی این قسمت، تمام کنش های اقتصادی ما مبتنی بر سوده. شما اگر خیلی ساده هم میپرید از ماشین بیرون دو نخ سیگار میگیرید، این مبتنی بر سوده. چرا؟ چرا؟ چی شده؟ مشکلی برای اون پیش اومده؟ آه. این پر از ماشین بیرون نخصی، این یه کنش اقتصادی که کاملا مبتنی بر سوده. شما میری یه چیزی میگیری که از اون مبلغی که کارت میکشی ارزشش بیشتره. پس سود کاملا جاریه در رفتار. این نظام بازاری نظام کاملا سود مداره. اما نظام بوروکراتیک، حالا سوال اینه که نظام بوروکراتیک چطوره؟ نظام بوروکراتیک اگه بخوام تش رو لو بدم راحت کنیم تموم شه، زیادم میترسم از اون طرف وقت کم بیارم، هر جا که به هر دلیلی معیار دیگه سود نبود اونجا میشه نظم بوروکراتیک. سود برداشته میشه و یک سری عوامل دیگه گذاشته میشه که اینا چیه؟ اینا مقرراته. به این وقتی که میایم در مورد نظم بوروکراتیک صحبت میکنیم یه چیزای منفی میاد توی ذهنمون، میگیم که کنده، حوصله سربره، کاغذبازیه، تشریفاته، قاعده است، قانونه. آقا شما میری توی شرکت خودروسازی یا میری بنگاه معاملات ملکی، انقدر پول دارم، ماشین چی داری؟ اینو دارم، حساب میکنی، میسنجی، مقایسه میکنی، یکیشو برمیداری، میخری، میای بیرون. هیچ قاعده و قانونی مگر سود اینجا وجود نداره و کار خیلی سریع انجام میشه. پول داشته باشی در اون لحظه کار انجام شده، اصلا هیچ زمانی نمیبره. اما اینجا نمیگه که نه، شما 1.76 متر و این ماشین برای کسایی که حداقل 1.80 باشن. متاسفم این ماشین به شما تعلق نمیگیره. البته ایران خوده داره به اینجا میرسه ها، یعنی اصلا بعید نیست که میگی میری ماشین رو تحویل بگیری، میگی من سفید سفارش شده بودم، میگه باید این قابل قیافه خود بکنم، میگه خود چقدر رنگ رو داری که من به سفید بدم، سفید به شما نمیرسه. میگه آقا مگه میشه؟ میگه بیا اینها تبصره گذاشتیم و افرادی که رنگ پوستشون سفید نیست اونقدر که مورد نظر ماست ماشین سفید تعلق بدنیم. در واقعا داریم میرسیم. یه داخل پرانتز بگم، بستگان نزدیک ما یه دونه 207 گرفتن همین دو هفته بعد و هنوز مثلا ماشین یعنی کاملا نو میاد توی خیابون، میبینی بحشیشه رو شکستن، ضبطو بردن، پنلو کندن، همه چیو بردن، فقط مونده کل داشبوردو بزنن زیر بغل برن. خب بریم بیمه بدنه، بریم بیمه شخص سالس. خب شما برید نمایندگی شیشه براتون بندازه و ضبط براتون بندازه و بعد بیاد پیش ما. حالا شما از چابهار شروع کن، برو نمایندگی ها تا خوی کل ایران. سلام آقا خوبی، شیشه میخواستم. شیشه نداریم، ضبط ضبط نداریم، ما نداریم. کی میارید؟ نمیدونم اسمتون ثبت نام بکنیم کی میارید. بریم بعدی، کل شهر رو بگردید، برید شهر بعدی، برید شهر بعدی. اینه که میگم به اینجا هم میرسیم. حالا البته اینا واقعا من میتونم اثبات کنم که در امتداد همین بحثی که این بلایی که سرمون اومده کاملا در امتداد همین بحثه، متو دیگه اون خیلی بد جلو بریم. به این ترتیب نظم بوروکراتیک اینه، حوصله سربر طولانی، قاعده قانون. ببینید اینطور نبوده که اون کسایی که نظم بوروکراتیک رو ترتیب دادن آدمای احمقی باشن، اینطور نبوده آدمهای ملاناقتی بوده باشن، هرچی آدم ملاناقتی اومده مثلا تو نظم بوده، اینطور نبوده که آدم های بی‌استعدادی باشن. نه، نظم بوروکراتیک وقتی شما عنصر سود رو از مدیریت میگیرید باید یه چیز جایگزینش بکنی. چطوری؟ من یه شرکت خصوصی دارم کار میکنم و کاملا تمام اجزای شرکتم مورد حسابرسی دقیق قرار میگیره. میزی که خریدم، صندلی که گرفتم، اداره که دارم، هزینه که میدم، مواد اولیه که میگیرم، فروشی که میکنم، همه اینا رو ریز میتونیم بنویسیم. آخر سال قشنگ معلوم میشه من چقدر هزینه کردم، چقدر درآمد داشتم، مشکلم کجا بوده، ضعف کار کجا بوده، همه چی میتونم در بیارم. ما اینجا عدد و رقم داریم و معیارم سوده. و اگر من بهترین کار رو هم ارائه داده باشم ولی سود نکرده باشم، من باید تغییر تو سیستم ایجاد کنم. مثلا به این نتیجه میرسم که آقا اون ماده اولیه رو من باید عوض کنم، مگر سال آینده دوباره ضرر میکنم و باید جمع بکنم برم و باید شکست میخورم. یعنی ما مثل میکروسکوپ که همه اجزا رو نشون میده، در نظم سودمدار تمام اجزاء کارمون رو میبینیم. یعنی حتی اگر این هی بزرگ شه، من یه زیر پله دارم توش پیکنیک پر میکنم با گاز، برو بالا تا یه شرکت زنجیره‌ای دارم که 10,000 نفر توش. اون آدمی که توی شرکتم در فلان شهرستان در اون بخش در دایره مثلا فروش حضور داره و کاری که کرده، یا اون واحد قطعه ساز، اون میز از بخش کار، همه اینا رو میشه حساب کرد. به ممکنه دشواری داشته باشه ولی همه اینا رو حساب میشه کرد. و بعد آخر سال کارشناسای من میشه نگاه میکنم میگه که فلان جای کارت ایراد داره و تو باید اون مشکل حل بکنی تا بتونی کارتو پیش ببری. پس اینجا سود میشه یه سیستمی که مثل مویرک تا تعمیره. مخالفان این نظم بازاری میگن که وقتی یه شرکت بزرگ بشه بوروکراتیک میشه. آقا چرا داری اینو میگی؟ معیارت چیه؟ بر چه اساس داری بوروکراتیک میگی؟ این مثل یک سیستم رگی و مویرگیه. تا وقتی که درون نظم بازار هستی شما، این تا انتها این وضعیت سودمدار خودش رو حفظ میکنه. اون کسی که در دایره فروش یا قطعه سازی یا تبلیغات یا هر جا کار میکنه، خود اون مدیری که اونجا هست، مثل مدیری که بالا دستشه، همون قواعدی رو رعایت میکنه که مدیر بالا دستش. مدیر بالا دستش میگه ببین من نمیام ببینم تو هر روز صبح تا شب با کارمندات داری چیکار میکنی، سود بساز، آخر سال صورت مالی میاد، تکلیفتو روشن بکن، من آخر سال میبینم چیکار میکنی، من نمیام بر کار نظارت بکنم. اون میره همین کار میکنه. بعد اون اداره هم که زیر مجموعه است میاد دوباره به همکارای خودش میگه من نمیشینم صبح تا شب بشینم ببینم شما چی کار میکنید، شما بر کار سودده انجام بدید. این میره تا برسی به اون کارگری که سر دستگاه ایستاده و دقیقا به همون هم همین حرف گفته میشه و اون سرکارگری هم که اونجا هست برای یه چهار تا کارگر میگه من نمیدونم که شما وضعیتون چه جوریه، چه جوری شما باید یه کاری بکنید که سودده باشه که ما بتونیم شغلمون رو حفظ بکنیم و حقوق عمر بالا و شرایطمون بهتر بشه، شرکت سودش بیشتر بشه، پول ما بیشتر میشه، پس ما باید کار بکنیم. این سیستم وجود داره. حالا اما در نزد بازاری این نیست. حالا شهرداریه، شهرداری هم یه بودجه گرفته، این بودجه رو میخواد حالا خرج بکنه، از مثلا میده به بخش حمل و نقل، میده به بخش زیباسازی. اینجا دیگه معیار سود و زیان که وجود نداره. اون مدیر کاملا بر اساس سلایق خودش یا بر اساس اون کارشناسان خودش به تشخیص خودش میگه ما میخوایم برای فلان میدون آب نما بسازیم. هیچ معیاری هم اینجا وجود نداره که این آب نما چقدر میارزه و چقدر هزینه کنیم خوب و بسه. پس میره آب نما رو، ممکنه که همه بودجه رو بری آب نما بسازی که آخر سال بگه ببین من چی ساختم در زمان مدیریت ما اینجوری شد. هیچ حساب کتابی نداره. تنها راهی که وجود داره برای اینکه این شلختگی از بین بره همینه که قانون بذاری، مقررات بذاری. مدیر والا دست میگه که شما میخوای یه قرون بودجه خرج بکنی، بعد بره تو کمیسیون فلانجا همه نظر بدن، همه که نظر دادن اعداد و ارقام رو بررسی میکنیم، اگه مثلا داشتیم میدیم. یعنی به جای اینکه نگاه به این باشه که این چقدر میارزه، چجوری باید انجام بدیم، چقدر هزینه داره، به جای این به این نگاه میکنن چقدر بودجه داریم، با این پول چه کارا میشه کرد. و کلن باید یه چیزی جایگزینه، یه چیزی باید اختیارات فرد کارمند و بروکرات رو محدود بکنه. به اونم مثل قانون میدن، میگن آقا ما هر موقع توی اداره یارو نگاه میکنه میگه مطابق بنده و تبصره فلان حرفا شما نمیتونی این کارو بکنی، میگه آقا تو چی میگی، من الان لنگ این کارم که این کارم انجام بشه و من اگه این کارو بکنم این شرکت راه بیفته 20 نفر آدم میان سر کار، حالا تو اینجا گرفتی نشستی میگه بند فلان مهمتره اینکه 20 نفر میان سر کار، میگه آقا من نمیدونم، مطابق این بند شما نمیتونی این کارو بکنی. تموم شد. چرا؟ چون اون کسی که اونجا نشسته به مقام بالاترش و اون کسی که مقام بالاترش به مقام بالاترش و اون مقام به مقام بالاترش بعد توضیح بدن که آیا این بند رعایت شده یا نه. ولی باور کن اینا آدم های خرفتی نیستن. این سیستم تنها راهی که میتونه کارآمدی خودش رو حفظ بکنه همینه که قانون بذاره، قاعده بذاره، مقررات بذاره. به این ترتیب نظم بوروکراتیک رو ما میتونیم، نظم بوروکراتیک رو در واقع نظمیه که در اون مقررات حاکمه. نظم بوروکراتیک سود آمده جای سود، مقررات نشسته. و هر جا که یعنی تکلیفمون روشنه کجا نظم بوروکراتیکه، اون جایی که سود حاکم نیست، اون جایی که بر اساس معیار بازاری که سود باشه تصمیم گیری نمی کنن. حالا ما دو شکل مدیریتی داریم و در اینجا من بوروکراتیزاسیون رو بگم. ببینید حالا از این به بعد برگردیم به اون شهروندی که اول بهش اشاره کردم، همون فرد. این فرد دقیقا وقتی که شروع میکنه وارد جامعه بشه یا میتونه بره به اون مسیر مدیریت بازاری که یک مدیریت فرد محور فردگراست و با ابتکارات فردیه و حد اکثر اختیارات هم اختیارات فردیه، گرچه با قوانین رعایت بکنه، گرچه با بوروکراسی طرفه، گرچه با دولت طرفه، گرچه با شهرداری طرفه، گرچه با نهاد عمومی طرفه، اما به هر حال بنیادش فردیه که دنبال سوده. یک راه دیگه‌اش هم اینه که بره در سیستم بوروکراتیک و در اونجا کار بکنه، در اون مسیر بره، در اون مسیر بره جلو. یعنی بره یک میزی درون نزد بوروکراتیک و تبدیل بشه به فرد بوروکرات. این دو مسیریه که غایتیه، این دو غایتیه که ما درباره صحبت کردیم. اما چه میشه که این رخ میده؟ بوروکراتیزاسیون یعنی بوروکراتیک سازی، دلیلش چیه؟ چه جوریه؟ این دقیقا به وهم ما، این به برداشت ما، این به درک ما از رابطمون با اداره عمومی ربط داره. اداره عمومی یه معنای بزرگ برای هر جایی که عموم در اون تصمیم گیرندن، مثلا دولت، شهرداری، هر جای دیگه که مثلا دولت یکی از اشکال اداره عمومیه. اینجا کاملا به برداشت ما، به فهم ما ربط داره که اداره عمومی که من البزد به جاش بگم دولت که براتون معنوس تره، دولت چه نقشی قراره در زندگی ما ایفا بکنه. اون نیازهایی بود که ما داشتیم، اون چیزهایی بود که باید توی زندگی بهش میرسیدیم، تحصیل بود، تحصیل عالیه بود، شغل بود و کلی مسائل دیگه برای گذران زندگی عمومی. مثلا ما به حمل و نقل نیاز داریم، ما بهداشت و درمان میخوایم، ما شغل میخوایم، ما باید یه فکری به حال دوران پیری و ناتوانیمون بکنیم، ما بیمه میخوایم که اگه خوردیم زمین پامون شکست، اگر همون شکست از همون حمایت بکنه. اینا مجموعه از چیزهایی که ما میخوایم به عنوان شهروند. و حالا مثلا اون اینجاست، چقدر از اینا رو خودمون باید تأمین بکنیم، چقدر از اینها رو باید انتظار داشته باشیم اون اداره عمومیه، اون دولته، اون جمعه، اون نگرش جمع‌آورانه برامون فراهم بکنه. ما برای پیریمون مثلا اون چیه؟ فکرمون چیه؟ آیا ایدمون اینه من باید تا 30 سال جوری کار بکنم که بعد از 30 سال دیگه نیازی نباشه کار بکنم، چون خودم انقدر پسنداز کردم، سرمایه گذاری کردم که با اتکای به اینها میتونم پیری مطمئنی داشته باشم، یا اینکه بگیم نه من 30 سال کار میکنم، از اون بعد نمیتونم کار بکنم، سرمایه هم ندارم، باید اون اداره عمومی به کمک من بیاد. این پرسش تکلیف بوروکراتیزاسیون رو مشخص میکنه. یعنی دقیقا تک تک ماییم، ما شهروندانیم که تعیین میکنیم بوروکراسی چقدر بشه. بوروکراسی میتونه ابعاد کوچیکی داشته باشه، میتونه ته نداشته باشه، انتخابش با ما شهروندانه. درسته که همه این نظرات من شهروند اعمال نمیشه، اما ذهن جمعی ما، برداشت کلی ما تعیین میکنه. شهروندی که میگه من باید تحصیلات رایگان داشته باشم تا دیپلم، تا از من یک قرون پول نگیرن. چرا یک قرون پول از بچه من گرفتن توی مدرسه؟ بعد تحصیل بر رایگان بشه، تحصیل بر رایگان بشه، و بعد از اون دانشگاه، دانشگاه هم همینطور، دانشگاه باید رایگان باشه. بعد از اون میرسیم به کار، بعد جوان من درس خونده بره سر کار، بعد بهش شغل بده دولت، رفته بهش شغل داده، حالا من بیمه میخوام، دولت بعد منو بیمه بکنه، بعد الان من از امکانات بیمه برخوردار باشم، و بعد بریم جلو، و بعد من حالم بده، من خانم ازدواج کردم، مسکن میخوام، من مسکن که من پول ندارم که مسکن، من مسکن میخوام، خونه میخوام. دولت باید یا به من خونه بده یا امکانات تهیه کردن خونه، تحصیلاتی برام فراهم بکنه. من بچه دار شدم، الان خانومم میخواد فارغ بشه، هزینه های تولد فرزند منو که دیگه دولت باید بده دیگه، عمل زیبایی که نمیخوام بکنم، خانومم میخواد فارغ بشه، اینو که دیگه باید دولت بده دیگه. خب دولت میده، حالا دوباره چرخه بعدی، یعنی همین چرخه‌ای که بود، حالا بچهش دقیقا از اونجا دوباره همین انتظارات رو درباره بچهش داره، تحصیل بیا بالا بیا بالا. و بعد من بازنشستگی دارم، بعد این مسئله رو هم داره رسیدگی بکنه و بعد من دائم میرم سر کار میام، خیلی من نمیتونم سوار تاکسی بشم، دولت باید برای من حمل و نقل رایگان تهیه بکنه. ببین این یکی اینه و یک برگردیم به اون دو تا شهرونده و یکی دیگه هم اون طرف قایته که میگه من نه همه کارامو خودم میکنم، همه چی در خودم تعیین میکنم، یک بیمه خصوصی میبندم، بیمارستان خصوصی میرم، مدرسه خصوصی میزنم. دو نگرش متفاوته، دو ایده متفاوت. من نمیگم این خوبه، نمیگم این خوبه، من میخوام واقعیت رو به شما بگم. ببینید جایی که اداره عمومی برقرار میشه دیگه امکان محاسبه یا سود وجود نداره. شما وقتی که دست بازار رو کوتاه کردید اونجا بوروکراسی حاکم کردید و بوروکراسی دیگه تابع قوانین سود و زیان نیست، تابع مقرراته. بله هزینه هایی داره، هزینه های برمیگرده، اما دیگه اینو محاسبه نمی کنه. و من دیگه الان وارد این بحث نمیشم که این نگرشی که دنبال این تو این نگرش مثلا سود محور چه کارآمدی هایی میتونه داشته باشه، چه فوایدی داره، چه نتایجی داره. یعنی من نمیخوام الان تازه وارد اون بحث عظیم بشم که این نزد بوروکراتیک و این نزد بازاری چه غایتی داره. مثلا نمیخوام بحث بکنم که در نهایت اون خروجی نهایی بازار چیه، خروجی نهایی نزد بوروکراتیک چیه و آیا میشه اینها رو بهبود، آیا میشه اینها رو تو هم ریخت، آیا میتونی بیایی مثلا نظم های بوروکراتیک. و فقط یه داخل پرانتز بگم، شما کارآمدترین روش های مدیریت بازاری رو بردارید بیارید توی بوروکراسی، بگید الان درست شه، معجزه میشه، آب از آب تکون نمیخوره. و همین شما موفق ترین مدیر بوروکرات رو، موفق ترین مدیر بازاری رو، ایلان ماسک رو، شما هر کی بزنید وردارید بیاید بیاید توی توی نزد بوروکراتیک، یه سال بعد به سراغش ببینید چی کار داره میکنه، شده یکی مثل بقیه. یعنی همون ایده، اصلا اون ایده به اینجا نمیخوره، آب و روغنه اینا قاطی نمیشه، اون نمیتونه این نظم بیاره اینجا، اصلا نمیخوره آقا، این چرخ‌دنده‌ها به هم نمیخوره. پس من نمیخوام بحث بکنم که حالا خود اینها چه پیام، مسئله اینه که این انتخاب ماست، این انتخاب ما شهرونداست، این درک ماست از این که اداره عمومی که ما بهش میگیم دولت چقدر باید و انتظار داریم در سرنوشت ما مؤثر باشه، زندگی ما رو رقم بزنه. و بعضی ها، من این رو توضیح بدم، اینو من گذاشتم بازار آزاد بوروکراتیزاسیون که جوابشو دادم، که برخی میگن که بازار آزاد هم بوروکراتیک میشه، که من توضیح دادم این اصلا یه همچین چیزی نشدنیه. و بریم جلو، اینجا مرز شهروند و دولت اینجا مشخص میشه، اینجا که ما متوجه میشیم هر جا اختیارمون رو، سرنوشتمون رو به دولت واگذار میکنیم، به همون اندازه‌ای که به دولت واگذار میکنیم داریم دایره عمل خودمون رو کوچک میکنیم. هر چقدر اصلا هیچ راهی نداره. ببینید بین من، این مثالی که من همیشه میزنم، بین فرد و دولت مرز جغرافیایی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر یک کشوری بخواد بر وسعت خودش اضافه بکنه، هیچ راهی نداره جز اینکه از خاک کشور بغلی بگیره. نمیتونه بگه نه ما این مرز و لاشو باز میکنیم، اون اضافهش مال ما. یه همچین چیزی نیست. هر چقدر که یک کشوری خودش رو توسعه بده، بزرگ بکنه، میاد از کشور همسایه میکنه. رابطه فرد با دولت و اداره عمومی همینه. به ازای هر یک اختیاری که شما به دولت میدید، به همون اندازه از دایره عمل شما کوچک میشه و اون مردم و اون ایده ها و اون افکاری که معتقد دولت 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 دولت، ببین من با این دولت کاری ندارم، من اصلا با این دولت کار ندارم، یعنی تو ذهنتون نیاد الان دارید جمهوری اسلامی رو میگی، یعنی نه آقا من اصلا با این دولت کار ندارم، ما بحث نظری داریم میکنیم. من اصلا با این دولت کار ندارم و همیشه هم امیدوارم که اونم با من کار نداشته باشه. در واقع هر موقع اون با من کار داره خیلی اوضاع بد میشه. و عرضم به خدمتون که به ازای هر اختیاری که فرد به دولت میده، داره فضای عمل خودش کوچیک و کوچیکتر میکنه. مردمی، جامعه‌ای که دائم میخواد دولت همه کاراش انجام بده، رفته رفته به خودش که میاد میبینه همه تصمیمات اساسی زندگیشو داره دولت میگیره. این دولت میخواد دموکراتیک باشه، میخواد نباشه، هیچ فرقی نمیکنه. اون کسی که در به عنوان ریاست دولت تکیه زده، با انتخابات دقیق مردم به اون کرسی رسیده، یا نه مدل خاورمیانه به قدرت رسیده، یه نفر نامزد بود و اون یه نفر برده، هیچ فرقی نمیکنه. این هیچ اهمیتی نداره. شما به خودتون میاید و میبینید که همه تصمیمات دولت میگیرید، میگید نه. شب بشینید پای تلویزیون، قیمت نهادهای دومی طبق کمیسیونی که داره مجلس میگه، آقا کمیسیون مجلس دولت در مورد نهاد، در مورد تخم مرغ، یعنی الان این که من میخوام تق بزنم وا بکنم، الان اینو دولت بعد قیمتشو تعیین بکنه، اینه. و برید شما تا هر جای دیگه، تا هر سوی دیگه، نتیجهش این میشه. و نکته ببندم بحث رو، دیگه طولانی شد، از وقتم بیرون رفتم. مرز شهروند و دولت رو خود شهروندان که تعیین میکنن. و وقتی شهروندان میان همه امورشون رو واگذار میکنن به دولت، ما به اونجا میرسیم که شهروند به خودش میاد، میبینه که تو همه زمین ها دولت تصمیم گیرنده است. آره تو خونهش نشسته، زندگیشو داره، میاد میره، ولی این ماشینی که سوارشه قیمتش و کیفیتش تعیین نمیکنه، قیمتش و اراده من شهروند تعیین نمیکنه، قیمتش رو دولت تعیین میکنه و اساس گمرکاتی که کشیده و قیمت سازی کرده. یعنی شما کار میکنی 5 سال 10 سال جون میکنی، یه پول به دست میاری، این که این پول چقدر میارزه دست شما نیست، دست انتخاب دولته. چرا؟ چون دولت با بستن گمرک به لوازم خانگی برای یخچال قیمت سازی کرده. اینه، این واقعیته. وقتی که همه امور میفته دست دولت، و این اون چیزیه که من بهش میگم حبس بوروکراتیک. شما آزادی، بیا برو، میگی تو بکنه همه چیه، ولی شما حبس بوروکراتیکی. تعیین تکلیف همه مسائل زندگی دست دولته، همه مسائل زندگی. و اینه که اینجا آزادی مفهوم پیدا میکنه. اساسا آزادی مفهومیه که در برابر دولته. اصلا آزادی یعنی آزادی در برابر حاکم، چون حاکمه که میتونه آزادی رو سلب بکنه. شما در برابر کسی که آزادیت رو نمیتونه سلب بکنه بحث آزادی ندارید. هیچ کدوم از شما آزادی من رو تهدید نمیکنید، هیچ کدوم از شما، با شرکتتون، با داراییتون، با ماشینتون، با هیچ کدوم از شما، چون اصلا ابزارش نه. مگه شما قوه قضاییه داری خانم؟ قوه قضاییه داری؟ زندان داری؟ قاضی داری؟ هیچ کدوم از شما آزادی من شهروندی سلب نمی‌کنی. هیچ. ممکنه یه شهروندی بزرگ و بزرگتر بشه، امکانات زیادی داشته باشه، اما همچنان خودش هیچ ابزاری نداره. میتونه غیر مستقیم بده از ابزارش استفاده کنه برای آسیب زدن به شما، من این منکر اینها نیستم. اما اون کسی که میتونه آزادی رو محدود بکنه دولت، به وقت آزادی در برابر دولت معنا پیدا میکنه. به این ترتیب من به تعریف آزادی میرسم. تعریف آزادی یعنی دقیقاً مرز بین شهروند و دولت، و این رو ما تعیین میکنیم. خیلی دنبال صندوق رأی، یعنی به عنوان عامل تعیین کننده ها، به عنوان یگانه عامل تعیین کننده، خیلی فکر نکنید آزادی انسان ها در از راه‌های صرفاً دموکراتیک فرام میشه. یه چیزای دیگه‌ای هست. یه چیزای دیگه‌ای هم هست که اونا مهمه. و چرا من اینا رو هشدار میدم؟ به خاطر اینکه در سنت سیاسی ما، در سنت فکری ما اینها درباره صحبت نشده. ما فقط تو فکر اینیم که استبداد نباشه. یعنی همه رأی بدن. همه رأی بدن به یه دولت عظیم. خب و الان این دولت چه فرقی میکنه؟ یه بحث نکته اینه، همه حرف اینه که در نهایت دقت داشته باشین دو لایه است. لایه بزرگتر حتی اینه که اصلا ما برای خود این دولت چقدر اختیارات قائلیم. این که این دولت الزاماً اصلا از هر لحاظ باید متکی به رأی مردم باشه، باید در شفافترین شکل به حکومت برسه، این یه بحث دیگه است که اصلا در ما بدیهی گرفتیم. اما این که خود این چقدر باشه، چه ابعادی داشته باشه، این اون مرز ما با دولته که دقیقا آزادی رو مشخص میکنه. و غایت بوروکراتیزاسیون میشه همون چیزی که من بهش میگم حبس بوروکراتیک. چکر.
سپاس از دکتر تدیونی عزیز. البته به نظر ما خیلی بالاتر از دکتران و چقدر لذت بردیم سخنرانی متفاوتشون. ازتون میخوام مجدد تشویقشون کنید. سپاس.